أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شام عاشوراست و شب آخر این مجلس توسل. یکی از عمده انگیزه های تشکیل این مجلس و نظائر او، اظهار ارادتی است ولو در حد کوچک و کم به ساحت قدس صاحب عزا مولای قریبمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال ترا به مقدم حلفدا. گرچه مصیبت اونقدر بزرگ است که ولو ما خود رو هم شریک غم اون بزرگوار بکنیم، آلام قلبی اون حضرت هست، ولی این مقدار که وظیفه ماست ما اعلام کنیم به اون بزرگوار که شما هم لطفی کنید و ما را شریک غم و حزن و اندوه خود بدانید. اگر کسی با این نیت در مجالس عزاداری شرکت بکنه، تصور میکنم صاحب این عزاها و این عزاخانه ها به او عنایتی میکند و قلب و جان او را به سوی خودش بیشتر متوجه خواهد فرمود. ما در این آخرین شب اخلاص و توجه و حضور قلب بیشتری پیدا کنیم و اون حضرت رو از صمیم دل با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا امام عصر ارواحنا له الفدا صلواتی تقدیم می‌فرمایم. یه مسئله شرعی رو من میخواستم تذکر بدم، یه مسئله شرعی هم پیش از شروع عرایزم کسی سوال کرد، عرض کنم جواب او رو. مسئله که سوال کردن این بود که اگر جایی جماعت تشکیل میشه و ما یا امام جماعت رو نمیشناسیم یا مثلا عجله داریم میخواییم خودمون فرادا بخونیم، اینجا آیا نماز فرادا در فرضی که جماعت تشکیل شده جایزه یا نه؟ اینطور فرمودن که جماعت در این فرض اگر هست شما فرادا بخونید، در صورتی که معنی فرادا نماز خوندن شما این باشه که این امام عادل نیست، تفسیق عملی امام باشه، عملا دارید او رو فاسق اعلام میکنید. اگر این باشه، بعضی فتوا دادن به بطلان نماز، بعضی احتیاط واجب کردند که این چنین صورتی نماز فرادا نخونه شخص. خب وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که یا اون وقت نماز نخونه یا از اونجا خارج بشه، یا اگر میخواد جماعت بخونه بعد باید تکرار کنه با اون جماعت میخونه، تکرار میکنه. البته این رو هم تذکرن عرض کنم که نباید نماز خوندن شما عادل معرفی کردن شما باشد آن امام را به دیگران، این هم نباید باشه. اما در صورتی که قرائن نشون بده که شما نمیخواید تفسیق امام بکنید، در این صورت نماز شما صحیحه. مثل این که روشن شما عجله دارید و نماز جماعت طول میکشه، در این فرض مشکلی نداره. این مسئله که سوال شد و این هم پاسخش. اما نکته ای که من میخواستم عرض بکنم در باب غسل بود، اگر در اثناء غسل حدثی از شخص سر بزنه، چه سهوًا چه عمدًا، تکلیف غسل او چیه؟ آیا غسل او از اول باطل میشه، باید از نو شروع کنه به غسل کردن شبیه وضو، یا اینکه نه باید غسلش رو از همون نقطه‌ای که قطع شده ادامه بده تا آخر، منتها برای نمازش وضو بگیره؟ اینجا بین فقها اختلافه و همین دو قول هم در مسئله هست. بعضی میگن وضو، ببخشید، غسل از اصلش باطل میشه، باید از اول شروع کرد به غسل کردن تا به آخر و نیاز به وضو هم نداره. بعضی میفرمایند که نه، این قسلش تا اینجا صحیحه، فقط این حدثی که ایجاد شده باعث میشه که بعدن با این قسل نتونه نماز بخونه، باید این ادامه بده تا آخر و بعد برای نماز وضو بگیره. در مسئله دو قوله. اگر کسی بخواد احتیاط بکنه این کار رو بکنه که در صورتی که وقت داره یک بار از اول قسل بکنه به نیت قربتن الله، یا قسل کامل انجام بده منتها بخواد نماز بخونه وضو هم بگیره. این در فرضی است که وقت داره، اما اگه وقتش گنجایش نداره که هر دو کار رو با هم انجام بده، اینجا باید چه بکنه؟ اونجا باید ببینه نظر مرجعش چیه و فتوای او، اگر در مسئله فتوا داره به چه صورت بر طبق او عمل کنه. من نظر سه نفر رو میدونم، نظر سایرین رو هم بلد نیستم. نظر مرحوم آقای خویی این بود که ایشون میفرمود که غسلش از اصل باطل میشه، باید از اول غسل کنه و نیاز به وضو هم نداره. نظر آقای سیستانی اینه که غسل از اول باطل نمیشه، ادامهشو بده تا آخر، بعد وضو میگیره نماز بخونه. استاد من ما آقای وحیدم ایشون احتیاط بکنه که جمع بین هر دو بکنه، یعنی یه غسل کامل بکنه و وضو هم بگیره، که البته اگر کسی این احتیاط رو مراعات بکنه بر طبق نظر همه رفتار کرده، منتها این احتیاط رو در فرض وسعت وقت میتوان انجام داد، در فرض زیغ وقت این احتیاط مشروع نیست. در صورتی که وقت تنگ بشه ای کسی مولد آقای وحیده باید ببینه اعلم بعد از او در تحقیقی که میکنه کیه، وقت بر طبق نظر اون اعلم بعدی اگه فتوا داره بر طبق نظر او عمل بکنه. انشاءالله که خدا همه ما رو به وظایف بندگی آشنا و در انجامش موفق بدارد. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. نه، نیازی نیست غسل قبلی رو کامل بکنه، همین که یک غسل از اول بکنه تا آخر، یه غسل کامل انجام بده، نه این قبلی رو تکمیل کنه یه بار دیگه غسل کنه، نه لازم نیست، یه غسل به نیت قربت مطلقه به صورت کامل انجام میده، بعد برای نمازش وضو میگیره. این قول ایشون مطابق احتیاطه، یعنی ایشون قول نداره، احتیاط کرده در مسئله و احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه. خب بحث ما چه بود؟ خطبه ای از امیرالمومنین سلام الله علیه که گرچه کوتاه هست در نهج البلاغه ولی بسیار بلند است از جهت معنا. این رو امسال محل گفتگو و مدار بحث قرار داده. مرحوم سید رضی در ابتدای این خطبه، امروز امشب میخوام یه خلاصه از آنچه که گفتیم رو عرض بکنم، اگه بشه یک دو تا نکته اضافه. مرحوم زید رضی فرموده این خطبه در وصف سالک الالله، کسی که میخواد بره به خدا برسه، البته خدا جا و مکان نداره، منظور رسیدن به معرفت الله و برسه به اون مقام قرب معنوی الهی، که عموم انسان ها مشتری این کالا نیستن، عموما مشتری شکم و شهوت و مال و مقام و دنیا، تا همینجاست، بیشتر از این دیگه چیزی رو اراده نمی کنن. یریدون الحیات دنیا، عموم مردم اینطوری هستن. یه عده‌ای هستن که اینها دنبال اون مقصد بالا هستند. ابزار لازم برای این قضیه چیه؟ فرمود قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الى باب السلامت و دار الاقامه. این شخص ابزار لازمش اینه، اول احیای عقلش، عقلش رو زنده کنه، عقلش رو به جنبش، به تحرک وابداره. عقل گفتیم یه معانی مختلفی ازش اراده میشه و در بعد عملیش خیلی از اوقات برگشتش در السنه عموم مردم به قوه محاسبه سود و زیانه که میسنجه میبینه که این کار منفعتش بیشتر از ضررشه، میگه خوبه، ضررش نسبت به منفعتش به شربه میگه بده. در حالی که اگر ما به قرآن و به روایات مراجعه کنیم، نمونه های مفصلی آوردیم، گفتیم این چنین چیزی بهش عقل گفته نمیشه. این چنین چیزهایی توی معاویه هم بوده و نامش رو در روایت گفتن نکرائه و تلک شبیهتون بالعقل. اینجور چیزا نامش زیرکیه، دهائه، که امیرالمومنین علیه السلام رو متهم میکردن به این که زیرک نیست و معاویه ادها از اوست و حضرت سوگند یاد کرد والله ما معاویه به ادها مننی، او از من زیرکتر نیست، ولی مردم اینو زیرکی میدانند، اینو عقل میدونند. گفتیم بو علی حتی پایان شفا عمر رو عقل از امیرالمومنین اعلام کرده به همین مبنا، به همین مبنا عمر رو عقل از علی ابن ابی طالب معرفی کرده، امیرالمومنین رو اعلم دانسته و عمر رو عقل دانسته. یه جا بحث عمر ابوبکر تو کل حرفای بو علی پیدا میشه، اونم اینجاست. دیگه بقیهش بحث از شیعه سنی چه دیگهش نیست. خب این معانی از عقل در ذهن عموم مردم هست، روایات ما خیلی وقتا این چیزا رو از عقل نفی کردن و عقل اگه بیاد در کسی او رو بنده خدا میکند، دیگه طرف فکر سود و زیانش هم نیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، بنده خدا می کند. العقل منزه عن المنکر و آمر بالمعروف. و روایات دیگری که در این زمینه خیلی زیاده، من مقدار خیلی اندکش رو خوندم. و اگر شخص به ندای درونی خود نسبت ندای عقلی درونی ترتیب اثر بده، نتیجهش این میشه که عقل سخنش واضح‌تر میشه رفته رفته، چیزهای دیگری که در عقل نهفته بوده اونها هم آرام آرام به ظهور و بروز میرسه و این میبینه. خود التزام به دستورات عقل، التزام اونجایش که عقل واقعا التزام به او، باعث این میشه که عقل از احتجاب در میاد. عمده حجابی که در روایات ما هست برای عقل فرمودن که در گناه، در هوا و هوس هاست. اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، اونجایی که برق طمع میزنه، اونجایی که برق طمع میزنه عقلا زمین میخورن. چجوریه؟ دلش میخواد. حالا طمع نسبت به قضاست، نسبت به ماده، طمع نسبت به شهوته، چیزایی که خلاصه پا از گلیم خودم دوست دارم درازتر کنم و فراتر از اونجایی که مجازم میخوام برم و فضولی کنم. این نوع طمع ها چه میکنه شخصو؟ باعث میشه که عقلش از بین میره، عقل زمین میخوره. و اگر کسی این عقل رو بهش بیتوجهی کنه، آرام آرام دیگه میره رو به مردن. و گفتیم روایات بیان میکنه که عقل در جایی به نام قلب ساکنه، العقل مسکنه القلب. و قرآن و روایات فراوان بیان میکنند که گناهان قلب رو میمیراند. و امات قلبی عظیم و جنایتی، جنایات بزرگ من قلبم را میرانده است. البته تا وقتی شخص زنده است راه رو خدا بر روی او نبسته، توبه میتواند این راه رو باز کنه و دو مرتبه طرف بره سراغ احیای عقل. اما حالا چه کسی از این موقعیت توبه استفاده می کند یا چه کسی نمی کند، او دیگه بنده نمی دانم، خدا عالم است. اما این رو گفتن که خیلی از کسانی که مبتلا به مرگ قلبی میشن، این قلب منظوره، نه منظورم مرگ قلبی پزشکی، مبتلای به این مرگ قلبی میشن جز کسانی هن که دیگه میرن به امان خدا، سر از ناکجا آباد در میارن. و باید انسان مواظب باشه که به این مرگ قلبی دچار نشه. خب این دکه رو هم گفتیم که عقل اگر در کسی به رتبه کمال بخواد برسه، که یکی از مراتب احیای عقل همینه که اون رو به رتبه کمال بخواد برسونه، خصوصیات مختلفی باید در او باشه تا بعد به رتبه کمال برسه. اون خصوصیات رو روایتش که نسبتاً هم بلند بود خوندیم در چند شب و به عرض شما رسید. تیکه آخرش هم دیشب خوندیم، فقط یه قسمتش رو گفتم توضیحش رو امشب عرض کنم، با اینکه دیشبم گفتم ولی فرصت کم آمد. آخرین تیکش این بود: و یرن ناس کلهم خیرن منه و انهو شرهم فی نفسهی و هو تمام الامر. آدم به رتبه کمال عقل نمیرسه مگر اینکه همه مردم رو از خودش بهتر ببینه و خودش رو بدتر از همه ببینه، در نفس خودش، نه در گفتار. فی نفسهی، نه اینکه من همونجور که دیشب گفتم به خودم میگم الاحقر، یا میگم این کمترین، اینا به درد نمیخوره اگر واقعیتش در نفس من وجود نداره. خب گفتیم حالا این عبارت چگونه با ارزش داشتن ایمان در برابر کفر یا ارزش داشتن طاعت در برابر معصیت جمع میشه؟ بالاخره من خودم رو منعم به این نعمت الهی و انعام خدایی میبینم که فعلا سید الشهدا علیه السلام رو دوست دارم، فعلا در مجلس او توفیق حضور دارم و بعضی این توفیق رو ندارند. چگونه جمع میشود این سخن با این مطلبی که جز واضحاته؟ روایتش رو خوندیم در پاسخ به این سوال که امام علیه السلام فرمود که در حقیقت این دیدن و این محاسبه مال کجاست؟ مال محاسبه آخر کاره، نه الان. الان ببینید بین من و فعلم شما باید جدایی بندازید، برای خودتونم همینجوره. آدمی که عاقبت به خیر میشه ممکنه الان در حال طاعت ازش سر بزنه، روشنه؟ آدمی هم که عاقبت به شر میشه ممکنه الان ازش فعل خوب و آدمی که عاقبت به شر میشه ممکنه ازش طاعت ببینید، و برعکس آدمی که عاقبت به خیر میشه ممکنه الان معصیت بکنه. همیشه این چنین نیست که بتوان از عمل از وضع موجود آخر و پایان کار رو نتیجه گرفت. این نیست. این عبارات من بخونم از قرآن. وَخْفَفْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. من خیلی دوست دارم عزیزان جوان به این نکته‌ای که امشب عرض می‌کنم توجه کنند. هم در او یه نکته اعتقادی است و هم انشالله بهره‌ای در عمل خواهیم برد. به عنایت سید الشهدا علیه السلام، پیغمبر نسبت به مؤمنین تواضع کن. اگر اهل ایمان عصیان تو را کردند و مخالفت کردند، فقل انی بریء مما تعملون، بگو من از کار شما تبری میجویم. نگو فقل انی بریء منکم، انی بریء مما تعملون. در حالی که در مورد مشرکین فرمود اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، درسته؟ انا برعاء منکم و من ما تعبدون، ما از خود شما تبری می جوییم. اگر کسی در واقع الان که من نمیدونم پایان کار، اگر من خدای نکرده جز موالیان امیرالمومنین علیه السلام نباشم و عاقبت به خیر نشم، گوهر ولایت و ایمان رو با خودم نتونم از دنیا ببرم، ولو الان کارهای خیر دارم انجام میدم، آخر کار عاقبت به شر شدم، صف من جداست از امیرالمومنین، درسته؟ حضرتم از من تبری میجوید، شما با تبری بجوید. البته الان حسابش شما نمیتونید. اگر پایان کار من به توفیق الهی و به شفاعت اهل بیت علیهم السلام، به دعای امام زمان، به دعای دوستان امام زمان، من تونستم گوهر محبت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین رو ببرم به سرای باقی، اگر این چنین شد از من امیرالمؤمنین تبری نخواهد جست. سید الشهدا صف من رو از خودش جدا نمی کنه، من رو داخل خودشون را میدن. اون تا اگه آلودم، آلودگی من رو یا خدا به رحمت خودش میبخشه یا به شفاعت سید الشهدا میبخشه یا یه جوری بالاخره تصفیه میکنن منو. اونجا به قول امروزی خودی و غیر خودی، آشنا و بیگانه رو با معیار ایمان، اصل اعتقاد قلبی میسنجن. این معیار اصلیه. عمل میشه بحث بعدی. حالا اگر کسی که در واقع مؤمنه بیاد و عصیان میکنه، این مثل برلیانی میمونه که افتاده تو چای توالت، درست شد؟ شما اینجا تلاش میکنید که اون برلیان بسیار زیقیمت به هر سختی شده از دل این فاضلاب و این لجنها و کثافتها در بیارید، بشورید، اگر لازمه معطرش کنید بعد بذاریدش توی ظرف مناسب خودش. با افتادن تو این چاه برلیان از برلیان بودنش خارج نمیشه. ولی اگر من گوهر ولایت رو نداشته باشم، مثل مار خوشخط و خالی میمونم، خیلی زیبا و نرم و ظاهرشم بسیار جذاب و گیرا، اما باطن جز سم کشنده و مهلک چیز دیگری نیست که باید از او هرچه بیشتر فاصله گرفت، درسته؟ اگر کسی میخواد به کمال عقل برسه، این چنینه، نسبت به خودش سوء ظن داره. خلاصت الکلام، نسبت به خدا نه، نسبت به خودش، یعنی به خودش رو امتحان کرده، میدونه که خلاصه خودش خیلی وقتا پارو خطی کرده، خیلی وقتا در برابر گناه که قرار گرفته زمین خورده، پروندش هم دست خودش، یادش هم نرفته که اینا نقاط منفیشه. نسبت وقتی کسی اینا رو زیاد ببینه، زیاد نگاه کردن به عیوب خود باعث می شود که انسان عیوب دیگران رو سهل می شمارد. نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه، نه وظیفه‌ش رو انجام میده، منتها بیش از این که به حال بهشت و جهنم این آقای تنها من نگران باشم، به حال سعادت شقاوت خودم نگرانم. میگم ایشالله ایشون به خاطر پدر خوبش، به خاطر پدر بزرگ خوبش، به خاطر ارزم خوبیای دیگه که کرده، به خاطر چنین و چنان، ایشالله عاقبت به خیر میشه. خوبیای ایشون رو من خیلی بزرگ میبینم، اما خوبیای خودم چون در کنار بدیاییست که خبر دارم و لغزشهای خودم، یه جوریست که خوبیای من اگرچه زیادم هست کم جلوه میکنه خوبیایشون زیاد. درست شد؟ در نظر من اینجوری استا. ما نمیخوام ببریم تو صحنه قیامت. تو صحنه قیامت مولا امیرالمومنین یه کاری میکنه، هیچ نیازی به همکارم نداره، قسیم الجنت و نار، خودش هم میدونه چیکار بکنه، بر طبق رضای خدا عمل میکنه. من نمیخوام از الان بگم این آقا اهل بهشت یا اهل جهنم، یه لیستی تهیه کنیم بریم به کمک امیرالمومنین زود خودمون قیامت به حضرت برسونیم، میگم آقا ما بهشت جهنمیای دوره خودمون رو لیست کردیم، شما زودتر دیگه بررسی نفرمایید، بر طبق لیست ما عمل کنید. حضرت نیاز به این کار نداره، اگر این کار ما برفرض بکنیم کار بیهوده است، چون او به جایی و ماجوریه. تو بال من شغله و عیبه و ان عیوب الناس. وقتی کسی به عیوب خودش مشغول شد، نسبت به اینکه آخر کار گوهر ایمانو با خودش میتونه ببره یا نه خیلی نگرانه. لذا مؤمن لا یزال یخاف من سوء عاقبته. درست شد؟ ولو این که از گریه برای امام حسین هم قش کنه بکنه. درست شد؟ من نمیخوام نفی کنم این روها، گاهی هم اینا باعث عاقبت به خیری میشه، که امید ما همینه، امید ما همینه، که روایات ما داره که بر صورت اونایی که اهل گریه برای امام حسینند، اگر مراتب شدید گریه رو خدا بهشون توفیق بده که پیدا کنند، یه جوری گریه کنند که اشتهاشون به قضا کم بشه، تأثیر کنه در خوابشون، تأثیر کنه در مشتهیات نفسانشون، اونا رو مشغول بکنه، این چنین عزادار حسین علیه السلام باشن. امام صادق علیه السلام به مسمع ابن کردین فرمود که تو که این چنین هستی، بدان که آبا من در هنگامی که تو میخواهی قبض روح بشوی حاضر میشوند و اونها سفارش و وصیت تو را به ملک الموت میکنند و ملک الموت از مادر به تو مهربانتر خواهد شد. ما این امیدها رو داریم، اینا همه هست، منتها هیچ وقت مسئله برای من قطعی نمیشه. شاید من این وسط یه دفعه یه خطایی، یه گناهی، یه چیزی انجام بدم، یه دفعه امام حسین علیه السلام به کلی به من پشت کنه. پناه به خدا میبریم. من اینجا دعا کنم خدایا اگر در علم تو چنین رفته که روزی برای من این چنین می آید، پیش از فرا رسیدن اون روز با مغفرت ما را از این دنیا ببر. روزی که ما باشیم و در قلب ما حسین علیه السلام نباشد، در قلب ما ارادت به امام زمان علیه السلام نباشد، خدایا چنین روز سیاهی را برای ما مقدر مفرما. اینا همه هست، من این نگرانی رو دارم. این نگرانی چون در مورد من خیلی زیاده، طبیعتا در مورد من اینجوری میشه که من با بقیه که مواجه میشم خیلی تو نخ بقیه نمیرم که این آقا بالاخره آقا باید بخیر میشه، این خانم آقا باید بخیر میشه، نمیشه. من خودم مشغولم. درست شد؟ همون مثالی که دیشب زدم، بالاخره یه دن محکومن تو زندان، جرمای مختلف دارن، اما فعلا همه محکومن. آدمی که محکومه، عمده مشغولیت ذهنش چیه؟ اینه که این محکومیتش برطرف شه. درست شو؟ در فکر چیز دیگه ای نیست. چجوری میشه این حاصل بشه؟ چجوری میشه؟ به این که فرمود شما باید عیوب خودتون رو جدی بگیرید، جدی بگیرید. من حاسب نفسه و غفا علی عیوبه. اگر کسی به محاسبه دقیق خودش مرتب بپردازه، نقاط ضعفش رو پیدا میکنه. و فرمود امیرالمومنین علیه السلام که اگر عیوبتون رو جایی یادداشت میتونید بکنید، بکنید، نه در صفحه قلبتون یادداشت کنید، مواظب باشید یادتون نره و هی در تلاش باشید که اینا رو از بین ببرید. گناه که کردیم بگیم خب یه استغفارم پشتش کردیم، این یه جایی که حالا به دست دیگران هم نیفته، این علامتی از خودمون بزنیم این چی شده. وقتی اینو علامت بزنید، بعد یه مدتی فریادتون از خودتون باسمون میره. آخه ما نگردیم از این کارا. ما یه وقت پیش استادی میرفتیم، فکر میکرد ما آدم بشاییم و ما یه دستورایی میداد که بکنیم. یکی از دستوراش همین بود و خب بنویسی نیشده رو. بعد یه مدتی چنان ما پیش نفس خودمون خجلت زده بودیم، آی خجلت زده بودیم. حساب بکشید از خودتون، من حاسب نفسم و وقف علی عیوبه. من معمولا تو حساب همسرم، تو حساب پدرزنم، تو حساب مادر خانومم، تو حساب همسایم، به خودم کمتر میرسم. اه چرا اینقدر اینا بد اخلاقن؟ چرا من تحویل نمیگیرن؟ اه چرا اونجا اونطوری شد؟ چرا اینجا اینطوری شد؟ پدرزنه فکر ایراد به دامادشه، مادر شوهره فکر فضولی تو کار عروسشه، هی تو این چیزا. بابا یه خورده این کارو بکنیم، کاری نداره. از امشب که شب عاشورا، شب 11 یه درسی از امام حسین عملا بگیریم، یه کاغذ یاد داشتی گوشه جیبمون یه چایی داشته باشیم، یه علامتی بزنیم، یکی با خودمونم رو دروسی نکنیم. اگر نگاهی به نامحرم کردیم، نگیم که خب چشمون اتفاقا افتاد، بعدم توجیه نکنیم، بگیم انسان جایز الخطا است دیگه، فقط معصومین ها که جایز الخطا نیستن. مزرعه سجادی یه روز عرض کردم این رو، این جمله یعنی چی؟ جایز الخطا است یعنی شما مجوز گناه کردن دارید؟ این باشه که بس گناه نیست که. جایز الخطا یعنی ممکنه خطا کنی. معصومین رو خدا نگه می‌داره، از اونا خطا ممکن نیست به این معانی. معصومین رو خدا یه جور دیگه امتحان میکنه، خیلی هم سخت جهادی دارن اونا که اصلا شما به فکرت نمیرسه. صبری کرد حسین علیه السلام مثل امروز، صبر صبرن تعجبت من صبرهی ملائکت السماء، فرشته های آسمون می شگفتی آمدن. این مقدار صبر درست شد. شما یه خورده بالا پایین میشه، ایمان و دین و امام زمان و همه اینا رو یه دفعه فراموش میکنی. همه چی شده داد حسین علیه السلام. ما نگیم انسان جایز الخطاست یعنی مجوز خطا کردن داره. خیر، اگه این بود که خطا نبود، خطا نیست. انسان ممکن الخطاست. و خودتون رو دروسی نکنید. یه جایی زنید، خانومید، مردید، آقایید، پسرید، ازدواج کردید، نکردید، پیرید، جوونید، هرچی هستید، شروع کنید یادداشت کردن اون نقاطی که میدونید که پیش خدا اونجا رو نمیشه جواب داد. باشه اینجا. وقتی اینجوری بشه، وقت بعد یه حال دیگه ای دارید وقتی میاد در خونه امام حسین. مثل آدمی که خلاصه بله کارش گیر کرده، حالا میخواد واسطه در خونه خدا بدرشه. اینجوری که بشه، وقت با یه صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، وجودش میریزه به هم، وجودش میریزه به هم. بعضی به من میگن ما عشقمون نمیاد رسه ما بوزه، خیلی دیر عشقمون. من جسارت نمی کنم، روایت می کنم. ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب. اگر ایرادی وارده به گوینده این سخن وارده، نه به ناقلش که منم، چشم رو خشک نمی کنه مگر قساوت قلب. قساوت قلبم نمیاد مگر از گناهای زیاد. خب من فکرم گناه کم میکنم چون یادم میره، درسته؟ خوبیای قبلیم یادم میره، بدیام یادم میره. خب عرضم تمام. من این چند شب اینجا مزاحم بودم، هم حال خوبی نداشتم جسمن و هم جسارتهای دیگری که شد. از همه خانمها آقایان عذر میخوام، هیچ قصدی در جسارت نبوده. انشاءالله خدا همه ما رو به آبروی بچه های کتک خورده امام حسین مورد دعای خاص ولی عصر علیه السلام قرار بده. خدایا بعدی که خیلی تو عمرمون داریم، ما گناه که فراوانم، یه امام حسین داریم ما، گاهی توفیق عشق برو تا این توفیق رو به خود امام حسین قسمت میدم از ما بگیر. خب چه خبری کربلا؟ کردن آنچه کردند ملائکه، عصر امروز به خدا شکایت کردند. خدا آخه چقدر دیگه صبر میکنی؟ این حسین پسر دختر پیغمبر توست، ببین چه میکنن این گرگان با او، این گرگ های بیابون با او چه میکنه. ملائکه به اضطراب آمدن. خدا مولای غایب از نظر ما را وجود نورانیش را به اونها نشان داد، فرمود به هازا انتقم من هازا، به این آقا انتقام خون حسین رو خواهم گرفت. امشب شب شادی لشکریان عمر سعده، هل هله می کنن، پای کوبی دارن، اینا میخندن، اما خیمه های امام حسین در حال سوختنه. یه کاری کردن امروز که یه زن که همراه با لشکریان عمر سعد بود اومد، یه شمشیر دستش گرفت، گفت چیکار به این زن و بچه دارید، چیکار به اینها دارید. شروع کرد با مردهای لشکر عمر سعد مقابله کردن. این دخترها چه گناهی کردن گوش را از گوششون میکشید، اینها چه گناهی کردن خلخال از پاشون میکشید، اینها چه گناهی کردن نیزه به سینه اونها فرو میکنید. عمر سعد اومد تو خیمه، دید شم میخواد آقا امام سجاد علیه السلام رو بکشه. وضعیت یه جوری شد این خانومها از دست شم پناه بردن به عمر سعد، از دست شم پناه بردن به عمر سعد، به عمر سعد شکایت کردن. خدا چه کرد اونجا نمیدونم، قلب عمر سعد مقداری از قساوت اونجا اومد پایین. او به شم دستور داد نباید بکشی این آقا رو، این خانومه ها رو باید فعلا از محل تعرض خارج کنید. اما این کی بود؟ وقتی بود که دیگه چادرها رو برده بودن، روبندها رو برده بودن، گوشها پاره شده بود، همه اینها شده بود. گفتن یه خیمه بزنن، اون خیمه زن و بچه برن اونجا، خانم ها برن اونجا. گفتن شمارش کرد زینب کبرا بچه ها رو، دید دو تا دختر نیستن از دختران امام حسین. این دو دختر کجاست؟ اومده بیرون، مسئولیت اینها رو به عهده داره، میگرده تو این بیابان، مهتاب میتابه، یه دو اجساد نورانی روی زمین بدن مقدس سید الشهدا. کجان این بچه ها؟ میگرده تو بیابون ها پیدا نمی کنه. گفتن از صمیم دل از برادر کمک خواست، خودت یتیمان خودت رو به من نشون بده. آقا اشاره کرده باشه یتیمان پیش منن، آمده باشه پیش برادر، دیده باشه روی برادر جلده.